ناامیدی بشه خیلی وقتا.
یعنی چون هم خواسته مطمئن بشه رفته مثلا یه تحقیق بکنه، ولی سراغ فرد نادرست. یعنی یه کسی بعد سراغ یه مشاوری بعد میرفتن که تخصصشون اصلا تو این حوزه باشه. آقا اگر که شما مثلا شکی دارید درباره یک موضوع مرتبط با مثلا دنیای پزشکی، باید برید سراغ یک پزشک، نه یه آدم علمی. طرف یا طرف علمی بود باشه، پزشک باید باشه. اگه موضوع انرژی هستیه در از یه نفری که تخصصش این حوزه هست شما باید سوال بکنید. بعد اصلا اون فرد شما میگه آقا دستیار به انرژی هستیه یک الزامات پایه‌ای داره که اصلا محال ممکنه که شما بتونید در خونه که چیز مثلا توی شرایط ساختمانی عادی بخواید این انرژی دست پیدا بکنید. مهم اینه که ما گاهی میخوایم به صحت و موضوع هم برسیم، بریم دلیل هم براش پیدا بکنیم، من بچه هم، ولی سراغ افراد نادرست میریم.
یا حتی یک فرد فقط برامون مهم هست.
آره آره.
معمولا در چنین اخباری که معمولا شایع هستن یا حالا اخبار شبه علمی هستن، خیلی وقتا به نظر یک نفر حتی کارشناس بسنده میکنیم و این کافی نیست، چون ممکنه که اون یک نفر به هر حال همه دانشمندا و پژوهشگران مثل بقیه مشاغل ممکنه که سواد کافی در اون حوزه نداشته باشن، به هر دلیلی در واقع اظهار نظرشون اظهار نظر علمی نباشه، یا در واقع یه سری جانبداری هایی و سوگیری هایی داشته باشن که نظرشون رو معتبر نکنه. بنابراین بهتره که توی خیلی از این موضوعات ما سراغ چند تا کارشناس و چند تا متخصص بریم.
در دوران کرونا خاطرم هستش که وقتی که خیلی شرایط در دوره کرونا حاد شده بود و مرگ و میر در اون دوران زیاد شده بود، فردی اومد مدعی شد که آقا این ماده رو مثلا برید مصرف بکنید درمان میشه یا کرونا نمیگیرید. بعد از قضا خود اون فرد مبتلا به کرونا شد و رفت بیمارستان با طب مدرن خودش رو درمان کرد.
روغن بنفشه رو فکر کنم.
آره، رفت با طب مدرن خودش رو درمان کرد.
دقیقا.
و خودش از همون چیزی که پیشنهاد داده بود نمیاد استفاده بکنه. یعنی این خیلی خیلی جای تعجب داره و تأمل داره که فردی که داره همچین ادعایی می‌کنه، افرادی که همچین ادعایی رو مطرح می‌کنن، چرا وقتی خودشون مبتلا میشن میرن از طب مدرن کمک میگیرند.
دقیقا. و حتی در همون زمان کرونا که خب بازار شایعات خیلی داغ شده بود و افراد هر کدومشون شاید از روی حتی حسن نیت تلاش میکردن که روش های مختلفی رو به مردم آموزش بدن برای اینکه بتونن از کرونا در امان بمونن، این خبر رو هم خیلی در واقع رسانه‌ای شد، به خاطر اینکه یک نماینده مجلس در واقع این حرف رو زده بود، گفته بود که لازم هست، فکر میکنم سال 99 بود، لازم هستش که ساعت کار عطاری ها بیشتر بشه برای اینکه ما بتونیم مردم رو از کرونا نجات بدیم. در حالی که همون زمان خب خیلی از پژوهشگرای داخل کشور خودمون و خارج از کشور داشتن تلاش میکردن که واکسن بسازن و اینکه ساعت کار عطاری ها رو
سوال بردن دانشمندان خودمونه. همه
دقیقاً. و یا ادعا کرد که بنا به یه تحقیق علمی شیرین بیان میتونه جلوگیری بکنه از ابتلا به کرونا.
زنجبیل چقدر گرون شد.
زنجبیل همینطور. و خب همه این اتفاقا به معنی این نیستش که ممکنه یه ماده مؤثری که شاید در درمان کرونا یا بهبود کرونا مؤثر باشه در زنجبیل یا شیرین بیان نباشه. بله، اونها ممکنه ماده مؤثری داشته باشن. از دید پزشکان که مسئله رو بررسی میکنیم، ممکنه ماده مؤثری در یک گیاهی باشه که اون هم کمک کننده و تسکین دهنده باشه، اما این به معنی این نیستش که اون گیاه کاملا میتونه درمان بخش باشه، در واقع بتونه به عنوان دارو مصرف بشه یا بتونه جای واکسن رو بگیره.
حالا ما اگر بخوایم یه مقدار سختگیرانه تازه به قضیه نگاه بکنیم، واقعش اینه که در دنیای علم، در دنیای ساینتیست ها، دانشمندان، خود دانشمندان وقتی که مثلا یک خبری رو میخونن و ارجاع داده میشه به یک پژوهشی، باز به نتیجه یک پژوهش اکتفا نمی کنن. ممکنه یک پژوهش صورت گرفته باشه، مقاله عدلش بیرون اومده باشه و میگن بعد پژوهش‌های متعددی بایستی صورت بگیره در گوشه و کنار دنیا و پژوهش‌های متعدد توسط افراد متعدد بایستی به یک نتیجه رسیده باشه تا ما بتونیم بهش به قول اطمینان بکنیم. ممکنه یک پژوهشی در یک گوشه از دنیا صورت بگیره، حتی مثلا درباره درمان یک بیماری، اما اون پژوهش تو اون منطقه این جواب رو داده برای مردمی که تو اون سرزمین دارن زندگی میکنن، با اون شرایط آب و هوایی، با اون اقلیم، با اون تنوع و حالا سبک زندگی. ممکنه که همون بیماری، همون حالا چیزی که دنبالش بودن در یک کشور دیگه، در یک قاره دیگه، در یک جغرافیای دیگه صورت بگیره، نتیجه پژوهش متفاوت باشه. بنابراین حتی ما اگر میگیم که بایستی به منابع علمی دقت کرد، یک منبع، یک پژوهش هم به تنهایی کافی نیست.
دقیقاً. و یه ماجرای دیگه هم که الان باز تو ذهنم هست، ماجرای خودروی آبسوز بود.
وای وای.
سال 96 مطرح شد دوباره از تمام رسانه‌های فراگیر کشور، هم خبرگزاری‌ها و هم برنامه‌های برنامه‌های تلویزیونی و اخبار که اعلام شد که مخترع ایرانی تونسته خودروی آبسوزی بسازه که فقط 50% بنزین میبره و 50%ش بقیه با آب پر میشه و خیلی راحت میتونه این دو تا رو تلفیق بکنه و در واقع به زودی همین خودرو قرار تجاری سازی برسه و تو خبر اعلام شد که 6 ماه بعد هم فروشش شروع میشه تجاری سازیش. و یه سایت هم اعلام شد باز دوباره از تمام در واقع رسانه‌های رسمی کشور که این سایت در واقع توسط مخترع ثبت شده و میتونن افراد برن توی اون سایت پیشنویس بکنن خودروهای آبسوز رو که بتونن زودتر مثلا خریدش رو انجام بدن. پولی نمیگرفت اون سایت، فقط پیشنویس بود و اسم و فامیل در واقع ثبت میشد و اونجا، ولی خب با همین آماری دادن که این افراد در واقع این تعداد افراد از جامعه ایران ثبت نام کردن برای اینکه بتونن این خودرو رو خریداری بکنن. اما خب واقعیت اینه که الان چند سال گذشته از 96؟
7 سال گذشته و اصلا تولید نشده.
اصلا تولید نشده و اصلا حتی هیچ وقت ثبت اختراعش هم اتفاق نیفتاد.
همون سالها فکر کنم شایعه دیگه هم بود که شرکت معروف نوشابه سازی خارجی آمریکایی لوگوش رو رو ماه انداخته و خیلی ها منتظر اون روز بودن، اون روز بیاد و هوا تاریک بشه، شب مثلا آسمان رو نگاه بکنن، ماه رو نگاه بکنن، لوگوی اون شرکت رو روی ماه ببینند. و من نمیدونم چجوری میشه باور کرد، یعنی بعضی چیزا در همون نگاه اول هم باورپذیر نیست. چجوری میشه اینقدر افراد باور میکنند؟
یه نکته اینجا وجود داره، بعضی وقتا بعضی از این خبرها در ظاهر به زندگی ما لطمه ای نمیزنه، مثلا حالا اینکه واقعا لوگوی اون شرکت نوشابه سازی بیفته روی ماه یا نیفته برای زندگی من و شما و بقیه احتمالا خیلی تاثیرگذار نیست، اما مسئله اینه که ما وقتی بخوایم با این روی کرد به ماجرا نگاه کنیم بگیم پس خیلی لازم نیست احتمالا روزنامه نگاری علم و چیز خاصی نمیتونه باشه، واقعیت اینه که بخش زیادی از این مثالا به زندگی ما مربوط میشه، مثل همین داروهای کرونا، انتخاب غذای سالم، یا با چیزایی که در باور ما در واقع تاثیرگذار هستش و کمک میکنه که ما بعداً بتونیم تصمیم‌های درست یا غلطی رو بگیریم در مورد یک موضوع. بنابراین بهتره که از اون زاویه ماجراهای مثل همین در واقع لوگو شرکت نوشابه سازی به ماجرا نگاه نکنیم الزاماً، چون اون الزاماً واقعاً تأثیر تو زندگی ما نداره، اما خیلی از این موارد دیگه‌ای که گفتیم در زندگی ما تأثیر مستقیم میذاره.
من اینو اضافه بکنم که این چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم مختص ایران هم نیستش. یه موقع فکر نکنید که مثلا ما داریم میگیم در ایران ما این اتفاقات میفته، بقیه دنیا همه خبرها درست، مردم خبر غلط و از درست از شایعه میتونن تشخیص بدن. نه، اتفاقا آمارها نشون داده از لحاظ اعتقاد به مباحث غیر علمی و خرافات و شایعات کشوری مثلا مثل آمریکا اتفاقا مردمش شاید در صدر باشند و خیلی از کشورهای حالا حداقل از لحاظ رفاه اجتماعی سطح زندگی که فکر می‌کنه خیلی شرایط ایدئال هست، اونجا هم اتفاقا خیلی زیاد هستش. مثلا زمانی که شایعه شده بود که فلان تاریخ جهان به پایان میرسه و تاریک میشه و سرد میشه و دیگه در کشور خودمون یه عده دنبال شمع میگشتن چوب پیدا بکنن جمع بکنن که آتش بزنن، ما می‌دیدیم که مثلا در جای مثل آمریکا ده ها برابر ایران بازارهایی تشکیل شده بود که افراد مثلا شربت زنده موندن می‌فروختن یه عده و می‌رفتن می‌خریدن، یه عده داروی معجزه‌ای که مثلا ما اون موقع بخوام در امان بمونیم، و می‌دیدیم چقدر باور می‌کنن، حتی اعتقاد به مثلا طالبینی و تاثیر ماه تولد صورت فلکی که حالا تو منتسب به ماه هستش در سرنوشت و در اخلاق در زندگی چقدر می‌تونه اثرگذار باشه، می‌بینیم در جایی مثلا مثل آمریکا خیلی خیلی بیشتر هم هستش. بنابراین چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم خیلی کلیتر از اون چیزی که شما بخواید حالا فکر کنیم ما داریم درباره ایران خودمون فقط صحبت میکنیم. نه، این که ما ابزار تشخیص غلط و از درست، شایعه رو از واقعیت داشته باشیم، چیزی که همه در هر کجای دنیا که باشن بهش نیاز دارن و چیزی هم نیستش که خیلی راحت تو مدرسه تو کتاب درسی بهمون یاد داده باشن. یه بخشش رو خودمون بایستی کسب بکنیم و اون چیزی که حالا سواد رسانه‌ای هم ازش یاد میشه بخشش مربوط به همین موضوع باز میشه. خانم ملی، نکته دیگه ای هستش که مایل باشی دربارش صحبت کنم و فکر کنید که بهش اشاره نکردیم؟
فکر کنم سفر به ماه هم که خیلی در موردش بحث و حرف و حدیث وجود داره تو خیلی از رسانه ها.
همیشه
هستش، همیشه یه پای این مثالاییه که ما در موردش صحبت میکنیم که عده‌ای معتقدن که سفر به ماه دروغه و خب میان سعی میکنن یه سری در واقع توضیحاتی رو بدن که بنا به این استدلال ها ما میگیم سفر به ماه دروغه. اینم باز یه بار در یکی از برنامه‌های تلویزیونی و همزمان در یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شد که حتی یکی از عکس‌های واقعی که در واقع نیل آرمسترانگ و باز آلدرین دو تا از فضانوردهای ماموریت آپولو 11 در اون بودن، یکی از اونا رو حذف کرده بود که نشون بده که در واقع این فرد اصلا نتونسته پیاده بشه از اون فضاپیما روی ماه، و توی یکی از خبرگزاری‌ها باز بود این عکس که در واقع می‌خواست بگه که عکس اصلی این بوده در حالی که عکس حالا اون فرد رو حذف کرده بود، فضانورد رو، و این خب عملاً کار غیر اخلاقی بود دیگه، اتفاق افتاده بود. اما در رسانه‌های دیگه هم همیشه داریم که سفر به ماه در واقع دروغ هستش و خب اون توضیحات رو هم میان میگن که حالا خیلی بحث مفصلی یه بار میشه راجبش حرف زد و فکر می‌کنم هم قبلاً صحبت کردیم. اینم باز مسئله‌اش این بود که یه کارشناس غیر تخصصی در واقع مهمان اون برنامه بود که داشت در مورد سفر به ماه صحبت میکرد که به نظر میرسه که احتمالاً خیلی معتبر نبود دیگه.
دقیقاً به همین صورت هستش. خیلی ممنونم که در برنامه رادیو امروز حاضر شد خانم ملی، و من به نظرم میاد که شاید نیاز باشه خیلی بیش از اینها ما در رسانه از موضوعات اینچنینی صحبت بکنیم، از اینکه چقدر سواد رسانه‌ای مهم هست، چقدر نیازی که ما از افراد مطلع در فضای علمی، از روزنامه‌نگاران علم کمک بگیریم در محتوا سازیمون، در تولید برنامه‌هامون رادیویی، تلویزیونی، در مجلات، نشریات، چقدر ضرورت داره مسئولین ما کنار همه مشاورانی که برای خودشون حالا استخدام می‌کنن یا کنارشون دارن کمک می‌گیرن از این افراد، مشاور رسانه‌ای علمی هم ما داشته باشیم. خیلی از این صحبت‌ها از زبان مشاورین مسئولین مطرح میشه، مشاورینی که در واقع لزوماً ممکنه تخصص در اون حوزه نداشته باشن. ما یک مشاور رسانه‌ای رو انتخاب می‌کنیم و طبیعتاً اون مشاور رسانه‌ای از پزشکی ممکنه اطلاع نداشته باشه، از اقتصاد ممکنه اطلاع نداشته باشه، از شیمی، فیزیک، نجوم، خیلی موضوعات. قرارم نیستش که ما حالا به تعداد این موضوعات مشاور بیاریم برای خودمون بیاریم دیگه، سنگ رو سنگ بد نمیشه، به ازای هر مسئولی بخواد مثلا 20 مشاور داشته باشه، نه. اینجاست که ما میگیم یک ژورنالیست علم چون ابزار علمی رو بلده، میشناسه که چجوری تشخیص بده این ادعا، این خبر، این اصلا گزاره درست است یا غلط، و چجوری ما اون رو اگر میخوایم در رسانه مطرحش بکنیم چطور بهش بپردازیم، اینجا خودشو نشون میده که ما یک روزنامه‌نگار علم رو باید در کنار خودمون داشته باشیم. نیاز نیستش که، یعنی منظور ما اصلا این نیست که به ازای هر تخصصی رشته یه مشاور بیاریم، این نشدنی است. ما هم بهتر از هر کسی میدونیم که امکان پذیر نیستش. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با من احسان مرجو همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه، همتون به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.
آفتابگردان لادن حاوی آنتی اکسیدان، ویتامین دی و ایه. این یعنی افزایش ایمنی و سلامت بدن. پس با هر غذایی که میپزم خیالم از سلامتی خانوادم راحته. روغن آفتابگردان لادن، افزایش ایمنی، خوراک سلامتی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
داداش کامیون داره رو به رو میاد. داداش جون مادرت پاشو. داداش
از قهوه تا هر چی که جاش خالیه، تا 70% تخفیف در زنگ تخفیف دیجی کالا.
خیر گذشت، حال کردی چجوری جمعش کردم؟
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چای عالی، چای عالی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای صوفیا.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره یعنی دلپذیر تره،
دیگمون گود تره،
چینیمون گلدار تره،
لقممون بزرگ تره. میدونی چرا؟
آخه نخودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره،
ربشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
پایان بخش است بر بیرنگی، رنگ می آورد و تازگی، چراغی است در هر تیرگی، بلان به روشنی زندگی، صنایع روشنای بلان.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی مرحله 22 بستنی پریما، ششم شهریور ماه، جناب آقای عبدالرضا خیخواه از گیلان، جناب آقای مهداد همدوستان از البرز، سرکار خانم الینا همتیان خانشیر از تهران، جناب آقای حسین حبیبی از خوی، جناب آقای اسرافیل کاظمی ارجستان از تهران، سرکار خانم کبرا علیپور شفت محله از نوشهر. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور دور پریما.
چنج میزان عشق. وقتی تو میایی دنیا رنگ تازه میگیرد و آمدنت مثل هیچ آمدنی نیست.
مثل هیچ آمدنی طور که می آیید، مثل تو هیچ کسی در تماشاییست. باز از خنده تو شهر آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا هستم. بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من.
لحظه که با تو هستم انگار در یک رؤیای عاشقانه غرق می‌شوم.
ناز هر ترانه با تو، حس شاعران با من، خواب عاشقان با تو، قصه شبان با من. حال من یه حال دیگست، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه جاری از هوای عشق.
در سکوت عاشقانه که آفریده ای صدای قلبم را می شنوم که نامت را زمزمه می کند.
سکوت عاشقانه توی، صدای هر ترانه توی، که بهترین بهانه توی برای حال خوبم. تو با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم، توی توی تو حال خوشم، توی خیال خوبم. اگه تو رو صدا زدم، اگه به تو رسیدم از خودم، دلیلش عشقه.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
به نام خدای بزرگ. سلام به مردم عزیز و شریف ایران.
یکی از همین هموطنان نازنین چه تجربه تو خودشون رو معرفی کنم و بعد من سوالام بپرسم.
خانم بفرمایید که نسبت‌ها چطوره؟
نوبتی هم باشه، نوبت خانواده هاست، نوجوانا، آقا پسرا، دختر خانوما.
فکر می‌کنید چه ابعادی، چه چیزهایی باید مورد توجه یک خبرنگار قرار بگیره؟
چقدر زمان می‌بره؟
وقت بخیر خدمت شما میگم. ممنون هستم، با من همراه هستید.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
قول مرحله آخر، انتخاب رشته کنکور، امروز آخرین مهلت. سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اعلام کرد پذیرفته شدگان کنکور سراسری 1403 با آزمون و بدون آزمون دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی برای انتخاب رشته تا امروز 18 شهریور فرصت دارند. اما اگه هنوز اقدام به انتخاب رشته نکردید یا دچار تردید شدید، پیشنهاد میکنم صحبت‌های آقای مهندس کیوان اسماعیل پور، مشاور آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی رو بشنوید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام عزیزان شنوندگان رادیو جوان. امیدوارم که ایام انتخاب رشته رو درست و منطقی طی کرده باشند و از خدا میخوام که همه عزیزان به آنچه که در آرزوی قلبیشون هست و براش تلاش کردن برسن. همطور که میدونید الان در واقع روزهای پایانی تایم انتخاب رشته دانشگاه سراسری هستیم. من به عنوان آخرین توصیه ها میتونم این موارد رو بگم خدمت عزیزان که تصمیم گیری نهایی رو بذارن برای زمان اعلام نتایج، مبنی بر این که من توی این ایام حالا خیلی درگیر بودم با دوستانی که سوال میکردن یا من براشون انتخاب رشته انجام دادم، مبنی بر این که حالا دانشگاه‌های غیر انتفاعی رو انتخاب بکنیم، دانشگاه آزاد رو انتخاب بکنیم نکنیم، دانشگاه پیام نور رو به همین شکل از مورد اعتبار مدارک سوال میکردن از من. من اینو به همه بچه‌ها و همه عزیزان داوطلبا بگم که الحمدلله الان همه دانشگاه‌هایی که ما در کشور داریم مدارکشون معتبر هست، چه دانشگاه آزاد و چه دانشگاه‌های حالا پیام نور و غیر انتفاعی، دوره‌های مجازی، دوره‌های شهریه دار، پردیس‌ها که حالا اینها زیر مجموعه وزارت علوم هستن و هیچ مشکلی از نظر اعتبار مدارک ندارن، حتما اینها رو انتخاب بکنن دوستان، بذارن زمانی که در واقع نتایج اعلام میشه حالا با 2-3 عنوان قبولی تصمیمشون رو موقع بگیرن. همونطور که میدونین ما منع شرکت در آزمون‌های سال بعد رو برای فقط زمانی داریم که شما در دوره روزانه پذیرفته بشین و ثبت نام نکنید که اون به منزله انصراف تلقی میشه و 2 سال محروم میشه. ما بقیه دوره‌های آموزشی رو میتونین قبول بشین، حالا اگر تمایل نداشتین اصلا شرکت نکنید، هیچ مشکلی براتون اتفاق نمیافته. نکته بعدی شناختن در واقع بوم و ناحیه‌ای هستش که باید بدونید شما متعلق به کدوم بوم و یا ناحیه هستین و این شانس و درصد قبولیتون رو افزایش میده. اگر که در بوم استان بومی خودتون در واقع انتخاب بکنید دانشگاه رو، یک ضریب مطمئنی خواهید داشت که حتما کمکتون خواهد کرد و منتج به قبولیتون خواهد شد. و آخرین نکته هم که همیشه تو انتخاب رشته حالا همه دوستان همکارای من میگن، مرتب سازی رشته های انتخابی صرفا بر اساس علاقه مندیتون باید باشه، یعنی آنچه که ترجیح میدید که اگر قبول بشین برید رو در انتخاب های بالاتر و اولویت های بالاتری بزنید. برای همه آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که موفق و مؤید باشید.
کنکور سراسری 1403 در 2 نوبت اردیبهشت و تیر با حضور 1,180,601 نفر برگزار شد که 1,030,515 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. رادیو جوان برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت داره.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
چای صوفیا، چای عالی، جای عالی، چای عالی، جای عالی، چای صوفیا.
ده ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دسر مورد علاقه می تو، ژله‌ی باحال فقط روش، تو تموم سال فقط روش، روش روش فقط دلم میخواد تو رو، روش روش ببین تو تم و رنگا رو.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی مرحله 105 لبنیات ششم شهریور ماه، سرکار خانم بهاره ماهیپور از اهواز، جناب آقای آرمان اختردانش از شیراز، جناب آقای عبدالقادر قادری از تهران، جناب آقای عرفان تهرانی